بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر احتیاج داریم که این جلسات ارتباط ما رو با حضرات قوی تر بگرداند، باور و معرفت ما را بیشتر قرار بدهد، دست ما را به دامن اهل بیت بیشتر انشالله قرار بدهد و ما رو تحت ولایت خودشون بیشتر بگیرند، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثی که در محضر دوستان بودیم در مورد بحث پیشنهاد قرآن در نظام سلوک اجتماعی به سوی خدا به عنوان ربیون بود، اون هم با نگاه به امید در مقاومت. انسان در برابر همه موجوداتی که تو عالم هست، هر موجودی برای رسیدن به اون مقصدش موانعی دارد. یه دانه گیاه که میخواد بروید باید زمین مساعد باشد، آب به موقع باشد، هوا مناسب باشد، خاکش مناسب باشد تا امکان رشد برای این پیش بیاد. هر کدام از اینها آفتی درش ایجاد شود، این دانه ضایع میشه. بلکه بین هزاران هزار دانه‌ای که یک درخت تولید میکند، شاید یکی یا دو دانه از این دانه ها درخت دیگری باشد و شکل بگیرد. این درخت به عشق اون به اصطلاح درخت دیگری که از این که فرزندشه میخواد شکل بگیره، این همه دانه تولید میکند تا بلکه یکی یا دو تایی از اینها نسل این رو باقی نگه دارد. تو حیوانات هم همین جور است که هر حیوانی برای بقایش، حالا اگر این حیوان درنده است یا حیوان گیاهخوار است، هر چه که هست برای بقای نسلش خیلی باید تو تزاحمات عالم، تعارضات عالم بجنگد تا بماند. به این راحتی هر چیزی باقی نمیماند، از یک مورچه گرفته تا یه فیل گرفته فرقی نمی کند، همه اینها معارضاتی در عالم داره. تو بین موجودات حتی جمادات هم دائما ببینید، آب سنگ رو داره ایجاد واپاشی میکند، باران که میبارد، آفتاب که میخورد، این داره واپاشی او رو به دنبال داره، اونم مقاومت میکنه، درسته؟ پس اونم برای بقای خودش مقاومت دارد. حالا ببینید هر چیزی تو عالم که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا هر چیزی رو خلق کرده برای رسیدن به غایتش مسیری رو معین کرده که تو این مسیر موانع زیادی در راه هست. اون وقت اکثر این موانع برای این است که این قدرت پیدا کند، قوی تر بشود. یعنی اکثر این موانع نمیتونن این رو از بین ببرن، ولی این رو چیکار میکنن؟ قوا و قدرت این باعث میشن بروز پیدا کند. اینو داشته باشید تو سراسر عالم که عالم مادی عالم تزاحمات، عالم تعارضات، و تو اینجا تو بین همه اینها عده‌ای میتونند غلبه کنند بر این تعارضات تا بمانند. انسان در بین همه موجودات عالم همه موانعی رو که موجودات دیگه دارن این دارد، هرچه مانع برای جماد و نبات و حیوان و هرچه که هست، اونچه که در نطفه او ممکن است ضعف ایجاد کند تا به جنین ننشیند، هدر برود، یا بعد از این که به جنینی نشست در رحم مادر شکل گرفت این به سرانجام نرسد، تا بعد از این که متولد شد مریضی هایی که ممکن است این به رشد و بلوغش نرسد، تا اگر به بلوغ رسید، درسته، این ممکن است به مراحل اشدیت و اون کمال نهاییش نرسد. این تو نظام جسمیشه که با بقیه اشیا چی هستش؟ مشترک. اما علاوه بر این موانع که انسان در نظام جسمی دارد و این منازعات باعث میشه که انسان قوی تر بشه، لذا میگن بچه‌ای که توی محیط ایزوله پرورش پیدا بکنه بچه ضعیفی بار میاد، قوی نیست. اون بچه‌ای که توی محیطی که موانع در سر راهش باشه رشد نکند، هر چه که خواسته محقق باشد، این بچه بچه قوی نمیشه. تو اون ناکامی ها، نامرادی ها، سختی ها، مشکلات است که این قدرت های درونی برای شکل میگیره، آماده میشه برای زدن وزنه های سنگین تر. اگر کسی اون وزنه ها رو درست نزده باشد، تو نظام اجتماعی قدرت پیدا نمی کند وزنه های سنگین تر رو بزند. خب این تا اینجا. اگر جایی انسان یا این موجود در برابر این مانع قدرت مقاومتش رو از دست بده، این رو به هلاکت میره، نمیتونه بقا پیدا کنه. اون وقت انسان علاوه بر این موانعی که تو نظام مادی مانند بقیه موجودات داره، هزاران هزار برابر، که این هزاران هزار لفظ است که به کار میبریم، فوق اینه، موانع در نظام روحی دارد که اینها دیگه موجودات دیگه اینو نداره. این موجود موانعی که در نظام روحی اوست که بعد از این که تازه این به بلوغ رسید، حالا شیطان یه موانع عظیمی رو در راه این که این به ثمر ننشیند، به کمال نرسد، چون اعطا کل شیء خلقه ثم هدای، هر موجودی این بود که این به دنیا بیاد، مثلا حیوان این به اصطلاح بشود یک به اصطلاح شیر ماده یا نری که در اوج کمالشه و بعد تولید نسل بعدیشو بکنه، مبدع بعدی بشه، این اوجش بود. اما انسان تازه به اینجا میرسه آغاز راهشه، نه پایان راهش، بلکه از اینجا باید با مانعی به اسم شیاطین که اینها در مقابل خط هدایتی که این میخواد داشته باشه مقابله میکنن تا اینو ضایع کنن. اون مقابله ها غیر قابل قیاس با مقابله های چی هستش؟ نظام تکوینی که عالم عادی که همه موجود دیگه هم داشتن برای انسان هم بود هست. لذا چقدر سختی برای همه عالم هست؟ به مراتب خیلی زیادی این سختی چی میشه؟ در انسان با نظام جسم و روحش هست. در روایت میفرماید نظام بدن انسان به نظام روح انسان مثل یه حلقه انگشتری میمونه در بیابانها. بزرگیه به اصطلاح اون اینقدر زیاده که این بدن مثل یه انگشتره در بیابان. انگشتر در بیابان چقدره به اصطلاح نمودی دارد. موانع نظام جسمی هم با نظام روحی به همین نسبتن، یعنی موانع نظام روحی، موانع نظام جسمی به موانع نظام روحی مثل یه انگشتری در بیابان ها. خب حالا این رو برای چی عرض کرده؟ برای اینکه خدای سبحان جایی که مانع قرار داده قدرت غلبه بر مانع رو قطعا قرار داده، اما قدرت غلبه بر مانع در انسان باید بیکار گرفته شود، یعنی اختیاراً باید اینا رو چیکار بکند؟ بیکار ببندد. این که خدا سبقت رحمت بر غضب دارد یعنی در وجود این انسان قطعاً اون نگاه الهی قدرت غلبه بر نگاه شیطانی و موانع رو دارد، اما شیطان تمام توانش رو به کار میگیرد در مقابله با انسان. نه خوابی دارد، نه چرتی دارد، نه غفلتی دارد، نه به اصطلاح تفرقی دارد، نه حواسش پرت میشه، تمرکز کامل دارد. انسان هم میتواند اینجوری باشد، اما انسان خودشو مشغول میکند به متکثرات، غفلت ها، و این باعث میشود که چی بشه؟ خب یه حریفی که در مقابل انسانه، اونم دشمن خونی انسانه، که فب عزت کل اغوینهم اجمعین، قسم جلال خورده که نذاره اینا به کمالشون برسن، و خدا هم فرموده ان هازا عدوون لک و لزوجک، تو بهشت به آدم و حوا میگه این دشمن تو، خدا میفرماد این دشمن تو، همسر توه، دشمن نسل توه. دشمنی او یه دشمنی کامل، انسان هم قدرتمند در مقابل او، اما اسلحش رو زمین بگذارد، سلاحش رو زمین بگذارد، غفلت بر او حادث بشود، خب دشمن چیکار می‌کنه؟ فرصت استفاده نمی‌کند، استفاده می‌کنه، ضربش رو می‌زند و این انسان زمین می‌خورد. اما خدا کاری کرده که حتی اگر انسان زمین خورد، قدرت بلند شدن دوباره داشته باشد. لذا نظام توبه رو برای بلند شدن دوباره، یعنی مثل این که یه حیات دوباره‌ای بعد از این که این ضربه خورد و زمین افتاد، خدا براش قرار داده که اینم از باب رحمت است که خدا قرار داده که بتواند دوباره برخیزد. ببینید این نگاه که خدا توانایی‌های ما رو با غلبه بر شیطان خلق کرده، با قدرت غلبه، و از اون طرف حتی اگر غفلت کردیم راه بلند شدن دوباره رو قرار داده، این چقدر میتونه خودش امید آفرین باشه که از اول نگاه کسی که به عالم وقتی نگاه میکند، عالم رو متشتت ببیند، عالم رو متزاحم فقط ببیند، اما نگاه کسی که میگه تعارض عالم با من، تعارض عالم شیطانو نمیگیم، تعارض عالم با من تعارضی است که میخواد منو قوی کنه، میخواد قوای من چی بشن؟ به فعلیت برسن. اگر یه کسی رو میبرن سربازی، دوره میبینه، تو دوره براش سخت میگیرن، اما این سختی براش قدرت آفرینه یا ضعف آوره؟ آموزشش دارن میدن، این سختی برای آماده کردن این برای صحنه‌های سخت دیگه، درسته؟ پس این قدرت آفرینه. خدا میگه صحنه‌های هستی اون چه که پیش آمده قدرت آفرینه. اگر بخوایم یه جامعه رو یا یه فردی رو بشناسیم که قدرتش چقدره، یکی از راه‌های شناخت قدرت او چیه به نظر شما؟ دیگه چی؟ حالا میگن همت، دیگه چی؟ ابتلاعات، شدت ابتلاعات. یعنی این سنت الهی است که هیچگاه ابتلا و شدت ابتلا فوق قدرت شخص نیست، هیچگاه نیست، چون این سنت الهیه. حتی همون جایی هم که سنت الهی تطهیریه، یعنی چی؟ یعنی من یه خطایی مرتکب شدم، عقاب این رفتارم این است که باید این تطهیر برام صورت بگیرد، به اختیار خودم شده بوده. این میگه اینجا هم فوق طاقت نیست، همینجا هم توان انسان لحاظ شده تا بتواند این رو تحمل بکند. موت که از بالاترین ابتلاعات میفرماید کل نفس ذائقه الموت، انسان موت رو میچشد، یعنی مرگ برای انسان چشیدنه، پس باید چشنده تحمل داشته باشد نسبت به او. البته پس نفس انسان، نظام روحی انسان قدرت تحمل هضم موت رو دارد؟ بله. درست بدن جدا میشه از نفس انسان و یا بدن عبور میکند، حالا دو مبنا، از مرتبه مثلا نفس عبور میکند از مرتبه بدن، اما در این حال انسان چشنده موت هست، موت رو میچشه، نمیمیرد، انسان نمیمیرد، انسان چشنده، چشنده باید حیات داشته باشد، باید ادراک داشته باشد، باید قدرتمند بر اون چیزی که میچشد باشد، وگرنه اگه ادراک صورت نگیرد چشیدن نیست. شما یه مرده رو هرچی تکه تکش کنید این دیگه چشیدنی برای او نیست، بلکه تا زنده است هر به اصطلاح دردی برای او چشیدن محسوب میشود. خب این نگاهی که انسان تو این نظام حرکتیش در مقابل هر ابتلایی قوایی از وجودش که امکان غلبه دارد به فعلیت میرسد، به کار میافتد تا مقابل او بتونه خودش رو چیکار بکنه؟ غلبه بکند و حفظ بکند. خب این نگاه تو جامعه، اگر این نگاه رو ما دیدیم، هیچ مصیبتی و فشاری و سختی و حادثه‌ای در جامعه برای یک جامعه فوق تحملش نیست، بلکه اگر شدت پیدا می کند معلوم می شود که این جامعه چی شده؟ قدرتمندتر شده که امکان تحمل این مرتبه رو دارد. به همین جهت است که وقتی میگیم عالم به سمت ظهور حرکت میکند، سرعت و شدت ابتلاعات چی میشه؟ خیلی زیاد میشه. نه فقط شدت زیاد میشه، بلکه سرعت ابتلاعات هم زیاد میشه. یعنی ابتلاعات اگر گاهی مثلا 100 سال پیش گاهی ممکن بود یه ابتلا تو چند سال ایجاد بشه، چند سال بگذرد دوباره یه ابتلا مهم مثلا جهانی یا کشوری صورت بگیرد، هر چقدر به سمت ظهور نزدیکتر میشیم شدت و سرعت ابتلاعات بیشتر میشود. چرا؟ چرا بیشتر میشود؟ تا قدرت توانایی های انسان بالاتر رفته، تحملش بالاتر آمده، باید کلاس ابتلاش بالاتر بره. کلاس ابتلا که بالاتر رفت، این نشان دهنده قدرت این است، و این قدرت خودش الان با این نگاه، یه نگاه این است که انسان وقتی ابتلا رو میبیند یا ابتلای بعد ابتلا رو میبیند به خدا عرض میکند آخه من چه کردم که اینقدر خلاص پشت سر هم منو مبتلا میکنی؟ چرا من مثلا مبتلا می شوم؟ این درسته ها، تو به اصطلاح الانم حرف زدنش ساده است، وقتی آدم میرسه به متن ابتلا خیلی سخته ها، اما یه نگاه این است که عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی به اصطلاح انسان توی اون مصیبت ها و تو شدت ها و راحت ها هر دو با خدا داره زندگی میکنه و احساسش این است اگر راحت میدهد این باید صفات شکرش بیرون بریزد، فعلیت پیدا کند. اگر سختی میدهد صفات صبر تو وجودش باید فعلیت پیدا کند، و انسان قدرت هر دو رو دارد. اگر انسان به یکی فقط به اصطلاح ابتلا پیدا کرد، یه جهت تو وجودش روش کرده. وقتی همسر ایوب بعد از اون شدت هایی که برای ایوب ایجاد شد که فرزندانش در یک شب 12 فرزندش با اون زلزله از دنیا رفتن و همه اموالش در یک شب سوختند و همه از بین رفتن، و بعد مردمی که با اینها همه سر سفره ایوب بودن از ثروتی که داشت بعد مدتی ترکش کردن به طوری که در کنار شهر زندگی کرد و همسرش می اومد داخل شهر کار می کرد. اونم چه کاری؟ کار به اصطلاح پست خانه ها رو جارو کردن، لباس شستن، اینا رو انجام میداد تا یه لقمه غذایی از کنار غذای اونها یا تهمانده غذای اونها، این هر دو وارد شده که کنار غذای اونها یا تهمانده بهش بدن بیاد با ایوب بشینه بخوره. وقتی شیطان این رو دید، دید نتونست ایوب رو به مقام ناسپاسی برساند، همینجور شاکر هنوز. اونجا وقتی بقیه شیاطین رو صدا کرد که من به عجز در آمدم از دست ایوب چه کنم، بعضی گفتن چرا این زنش هنوز باهاشه، همین که زنش باهاشه یه نقطه قوتی براشه، اینو ازش باید بگیری تا بتونه چیکار بکنه، بتونه بشکنه پشتوانه نداشته باشه. این خانم آمد تو شهر، شایعه کرد شیطان به صورت انسانی که ایوب مریضی واگیردار دارد، نداشت اما شایعه کرد که مریضی واگیردار دارد و همسرش چون باش زندگی میکند اینم مبتلا به همون مرض است و اگر بیاد تو خانه های شما، شما رو مبتلا میکند. مردم این آمده خانم در خانه هایی رو که کار میکرد یکی که میزنه، هیچکی جواب نمیده یا میگن نمیخوایم. تا ظهر، از صبح تا ظهر تو کوچه ها میچرخه، بعد ظهر میشه مایوس از این که کسی کاری به او داده باشد، که نهاری الان میخواد برای ایوبی که در کنار شهره و افتاده و اونجا مریض و بیمارم هست، منتها نه بیماری واگیردار، این ایجاد دید نه راهی پیدا نشد. شیطان حالا تازه به صورت یک کسی، شخصی که داره عبور میکنه، خانم، این تو متن روایت جلد 13 بهار، خانم شما کی هستی که از صبح تا حالا اینجور در خانه ها میزنی؟ میدونه ها، اما میخواد نمک بپاشه به زخم. کی هستی که این همه خلاصه ده؟ کسی جوابتو نمیده. گفته من همسر ایوبم. گفته ای همسر ایوب، دختر یوسف، چون همسر ایوب دختر یوسف نبی هم بوده. یوسف نبی کی ازدواج کرد؟ در دوران عزت یوسفی، در دورانی که عزیز مصر شد، بچه هاش همه عزیز پرورده بودن، همه در حقیقت چی بودن؟ ناز پرورده بودن، یعنی تو دوران شوکتش زندگی کردن. بعد گفت یادش بیاره که دختر یوسف، پس تو دختر یوسفی، دختر یوسف کجا؟ این خانومی که در به در تو کوچه ها، در خانه ها در بزند تا راش ندادن برای کار، تا لقمه غذا، چقدر فاصله میشه؟ گفت پس کو دوباره ول نکرد، پس کو اون عزت و شوکت یوسفی تو شما؟ این چه وضعیه؟ اون چه وضعی بوده؟ این نمک پاشیدن شیطان اینا برای مهم ممثل میشه، منتها به جورای مختلفی باید آدم بشناسه. اینجا هم به صورت شیطان نیامد که آدم بگه خب این شیطان، من حرفشو گوش نمی کنم. خطورات درونی از بیرون افرادی. بعد اینجا دارد این خانم گفتش که خدای سبحان، این کلام همه رو گفتم برای این که خدای سبحان بندگانش رو گاهی نعمت میدهد تا صفات شکر در درون اینها به بروز برسد و گاهی سختی میدهد تا صفات صبر برای اینا، هر دو کمالیه. نباید آدم تقاضای سختی بکنه، تقاضای مرض بکنه، نباید، این گردن کشیه. اما اگر پیش آمد از خدا شکایت نمی کند که چرا، تقاضای برداشتنم می کند از خدا که خدایا این رو برطرف کن، به من سلامتی بده، به من ثروت، اینا رو بخواد. اما شکایت از خدا چرا من، چرا؟ بعد این خانم گفتش که ما چجوری شاکر خدا باشیم که پسندید اون عمر طولانی از ما رو که حدود 70 سال بود، ایوب 70 سالش بود، به ما شوکت و عزت داد تا صفات شکر در ما فعلیت پیدا کند، پسندیده برهی از عمر ما رو هم که حدود 5-6 سال بوده تا الان، این سختی رو تا صفات صبر هم تو وجود ما فعلیت پیدا کند. یعنی اصلا یه جوری که شیطان نعره کشید اونجا که من از دست این زن هم به عجز آمدم، یعنی اینم موحد است و نتونستم حتی این خانوم رو ضرب فنی بکنم که یه آهی بکشه، یه فکری بکنه، خب چرا شوهر من اینجوری کرد با ما، چرا اینجوری شد. نه، میگه ما در حقیقت خدا ما رو پسندید برای این کار. خیلی زیباست. این نگاه به عالم به گونه ای میشود که دیگه هیچ چیزی برای این در مقابل این نیست. تعبیر حدیث معراج این است: فمن عمل به رضای الزمه سلاس خصال، کسی که به رضای من عمل بکند و مورد رضای من بشود، سه خصلت برای او لازم می شود. یکی از اونها این است که تمام دنیا برای او سختی ها و راحتی هاش به گونه ای می شود که همش از زیر پاش عبور می کنه. یعنی تعبیر زیر پا خیلی تعبیر زیباییه، یعنی با این مصادمه نداره، تصادفی با این نداره. سختی هستشا، اما این سختی احساس نمی کنه. نه سختی رو نفهم سختی ها، نه گرسنگی رو نفهم گرسنگی ها، اما یه حالی دارد با خدا که این گرسنگی رو و این سختی رو باهاش یه جوری دیگری کیف میکنه. مثل همین خانوم میگه پسندیده ما رو خدا اینجوری، قدمم بر میداره برا برداشتنشا. اینجور نیستش که بگه من جبری میشم، اما در این حال شاکی نمیشه، همش از زیر پاش عبور میکند. این با خیلی زیباست. من اینا رو دارم میگم چون ما داریم به سمت آخر الزمان حرکت میکنیم. اگر الان یه سختی هایی رو داریم میبینیم، اینا آغاز یه سختی هاست، پایان سختی ها نیست، آغاز راه هست. پس باید چه کنیم؟ آماده باشیم تا بالاتر از این برامون قابل تحمل باشد. ببینید هر چیزی یه نقطه جوش دارد، وقتی رسید به نقطه جوشش دیگه اونجا جوش آمده دیگه کنترلش سخت میشه. انسان هم بعضی مواقع اگر از قبل آماده سازی نکرده باشه خودش رو، مقدمات رو به کار نگرفته باشه در وقتی که اون مقدمات بوده، نقطه بریدنش به اصطلاح در کار میاد، یه جایی میرسه توی سختی دیگه میبینه تحمل نداره، نتونه مقابله کنه با اینا، چون از قبل خودش رو آماده نکرده، احساس میکند نمیتونه، لذا میگه نمیشه، میبرد. دیدید بعضیا یه جایی میرسه میگن دیگه این ما نمیتونیم اینو تحمل بکنیم، میبره، از دست میده توان، ناامید میشه. در حالی که اگر اون نگاه صحیح پیش بیاد، اساسش این است که انسان تو این رابطه ها احساس قدرت بکند، احساس قوت بکند و خودش رو آماده برای مرتبه بعد بکند. یه قهرمانی که اول با یه سری کشتی میگیره یا فوتبال میکنن، هرچی میرن بالاتر رقیب ها چی میشن؟ سخت‌تر میشن. این نشونده تو مرحله بعدی، تو مرحله بعدی، مرحله بعدی، رقیب ها قدرتر میشن دیگه. خب انسان هم تو ابتلاعات با شیطان رقیب قدر شیطانه. اگر به یه کسی که استاد دانشگاه است بگن میخوایم از تو یه امتحانی بگیریم، بعد بیان بگن که ورقه رو باز کند ببینه نوشته بنویس آب بابا، مثلا بابا آب داد، مثلا نمیدونم باران آمد، بر نمیخوره بهش که این چه امتحانی از من دارن میگیرن تو مرتبه من، بر نمیخوره. خب بر میخوره، ناراحت میشه. ما تو نظام ابتلاعات امتحانات ماست. اگر قرار باشه امتحانات ساده باشد و از این طرف بگیم ما مؤمن آل العالیم و بالاترینیم، خب اون امتحان چه نسبتی با این مرتبه ایمان دارد؟ چون ایمان پخته شدنش تو ابتلا و امتحان است که رشد میکند. پس باید ابتلا به اندازه چی باشد؟ ایمان باشد. که اگر ابتلا به اندازه ایمان شد، او وقت از ابتلا میفهمیم که این جامعه یا این فرد تو چه رتبه ای از ایمان قرار داره که خدا این ابتلای سخت رو براش ایجاد کرده. اگر امروز محور مقاومت رو میبینیم که به طوری شده که حتی مثلا تو انتخابات آمریکا یه کسی مثلا پیروز میشود، که این کسانی رو که داره منصوب میکند همه دارن با قلدری حرف بزنن که ما بیایم دیگه فلان است و ما بیایم اینجور هست و اونجور هست. این تو نگاه اول برای یه عده‌ای رعب‌آور میشه. چرا؟ میگن دیگه اینا عزمشون جزم شد در مقابل ما. برای یه عده‌ای دیگری چی میشه؟ امیدآفرین میشود. چرا؟ اینا جنگ طلب نیستیم که بگیم هرچی جنگی تر بشه ما خوشحال تر میشیم، نه، اما احساس میکنیم خدا ابتلاعمون رو یه رتبه داره میبره بالاتر، و اگر یه رتبه ابتلا داره میره بالاتر یعنی جامعه یه قدم اومده بالاتر، رشد پیدا کرده، یعنی تحمل یه مرتبه اومده بالاتر، به شرطی که عناصر به اصطلاح امید رو و تحمل رو تو جامعه ما بیدار کنیم، از پا ننشینیم، بیکار ننشینیم، منتظر باشیم جامعه خودش مقاومت کند. اینجاست که اون جریان ربیون حلقه واسط نقشش آشکار می شود، که این حلقه میانی که ربیون هستن، که تعبیرش این است که تعبیر آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، که حالا عبور میکنیم از این قسمت با اینکه خیلی کلام توش بود، دنبالش میفرماید فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، یعنی اینها هر چی مصیبت عظیم تر باشد و مشکل ها تر باشد یک ذره تو درون اینها سستی ایجاد نمیکنند. وهم در اینجا در کنار ضعف و استکانت ستا اومده، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. این ستا کنار هم سه مرحله است. مرحله عالیش وهن است که این در درون اینها هیچ سستی ایجاد نمی شود. وقتی در درون اینها هیچ سستی ایجاد نشد، مرحله قبل از این هم معلوم میشه محقق نشده. و ما ضعفو، یعنی اینها تو دایره بیرونی و مقابله و معارضه نمیبینی یه قدم عقب بیان. ضعف قدم عقب آمدن در بیرون است، وهن سستی و تزلزل در درون است که اینها هیچ واقعه سنگینی، هیچ سستی در درون اینها ایجاد نمی کند. و همچنین و ما ضعفو که در بیرون هم یه قدم عقب نمیان. اینجور نیستش که بیان گوشه رینگ بگن حالا یه خورده بیایم استراحت کنیم ببینیم چی میشه، یه خورده عقب نشینی کنیم ببینیم چی میشه. نه، و ما ضعفو حالت تهاجمیشون رو از دست نمیدن، حالت تدافعی و کنار نشستن پیدا نمی کنن. نمیان تو گوشه رینگ، بلکه دنبالش میفرن و مستکانو. اینها تسلیم هم نمیشن. ببینید تسلیم شدن، اگر کسی تسلیم شد معلوم میشه تو رتبه قبل چیکار کرده؟ ضعف نشون داده. کسی که ضعف نشون داده معلوم میشه تو رتبه قبل چیکار کرده؟ وهن درونی پیدا کرده بوده. پس ریشه تسلیم از کجا آغاز میشه؟ از سستی درونی. یعنی اگر سستی در درون ایجاد شد، انسان تو درونش متزلزل شد، یه خورده حوادث رو که دید دیگه دید اون اعتقاد و رسوخ قبلا رو ندارد، این آغاز خطرناکیه تو جامعه، تو حیات اجتماعی، تو حیات فردی، که علامت در حقیقت چی هستش؟ یه علامت تزلزلی است که ممکنه ادامه پیدا کند. ممکنه کسی ضعف پیدا کند اما به کسی سستی پیدا کند اما به ضعف نکشه. ممکنه در جنگ احد وقتی که جنگ مغلوب شد، عده زیادی در حقیقت با شایعه این که پیغمبر کشته شده فرار کردن، عده شهید شدن اون 70 نفر و عده هم که ماندن مجروح شدن، زمین افتادن و مجروح شدن. پس چند دسته شدن؟ 3 دسته. عده شهید شدن که اون 70 نفر بودن، عده مجروح شدن که اینام جمعیت کمی نبودن ابتداعا، چون از پشت حمله شد و از جلو از دو طرف گازنبوری گیر افتادن، عده زیادی ولی فرار کردن. اون وقت اینا که فرار کردن 2 دسته شدن. یه دستشون رفتن که رفتن بر نگشتن، یه دستشون قرآن میفرماید در حالی که داشتن فرار میکردن ما یک بارانی بارید و یک امنه نعاسی چرتی بر اینها غلبه دادیم. امنه نعاس چرت یعنی همین توی حالتی که آدم داره میره، نه به خوابه و نه یه مثل پینکی و یه لحظه انگار انسان یه شوکی بگیرش، یهو مثلا یه بیداری ایجاد بشه، میگه برای اینها امنه نعاسی غلبه دادیم. گفتن ما چه کردیم؟ پیغمبر رو رها کردیم داریم میریم. برگشتن یعنی یه عده‌ای بعد رفتن برگشتن، یعنی سستی برشون ایجاد شد، اما این سستی به ضعف نکشان در نهایت، با اینکه این فرارم یه ضعف بودا اما زود جبران کردن. اما اونایی که رفتن جوری شد که تعبیر قرآن رو ببینید، جوری شد که وقتی رفتن منافقین از فرصت استفاده کردن، بهشون گفتن که قبل از اینکه ابو سفیان و لشکرش بیان مدینه رو بگیرن خودتون برید اظهار پشیمانی کنید، بگید ما از اسلام برگشتیم. یعنی ضعفی که منجر شد به چی؟ استکانت، تسلیم شدن. اینا آماده شدن، حتی بعضن پیغام فرستادن که ما خلاصه برگشتیم و قرار نیست بمون. استکانت از کجا شروع شد؟ از وهن، از سستی درونی. سستی درونی، ضعف بیرونی، بعد استکانت و تسلیم. درسته؟ درسته. تا سستی درونی هست کسی خبردار نمیشه. ضعف بیرونی آغاز نشون داده شدن این است که این به اصطلاح چی شده؟ متزلزل شده. اما دیگه استکانت نهایته، لذا تا جای ضعف هم باز جای برگشتن هست. یعنی ما میتونیم مؤمنین ضعیف الایمان رو هم چیکار بکنی؟ داخل در ایمان بدانی، اینا رو هم ترد نکنیم. ببینید همین قصه، ببینید اینا اون امید، ببینید از کجا اون امید گره میخوره با چی؟ با کدوم یک از این ستا؟ امید داشتن تو مقاومت به کدومی که از این سه مرحله گره میخوره؟ وهن درونی که مقابلش باشه، یا ضعف درونی، یا استکانت. در مقابل وهن اون امید هست، که اگر امید در مقابل وهن و سستی درونی بود، در مقابل ضعف هم هست، در مقابل استکانت هم هست. یعنی این امیدی که در مقابل وهنه، که امید باعث میشه انسان سست نشه، امید باعث میشه انسان قدرت و غلبه را تو وجود خودش احساس بکنه. همین مسئله رو ببینید تو جریان تالوت و جالوت که پیش آمد، وقتی که حالا مقدماتش رو دیگه نمیگم، آیه تو سوره بقره، که وقتی که اینا تقاضا کردن خدا یه کسی رو براشون بفرستد که اینها همه چی رو از دست دادن در مقابل این ظالم بجنگن، که اونجا فرمودن که به اصطلاح خدا تالوت رو فرستاد. بعد اینا ابتدا گفتن آخه این نه خانوادش معروفه نه پول داره، از این چرا تبعیت بکنیم؟ خدای سبحان فرمود که من به این چی دادم؟ به این بصیرت و علم و قدرت دادم، هم علم دادم، علم جنگی، هم قدرت جنگی و توانایی دادم، لذا این شایسته است، نه نسب نه ثروت، اون علم و قدرت برای جنگ لازم است. میگه اینو من به این دادم. بالاخره راه افتادن، یه دی نیامدن، راه افتادن. وقتی راه افتادن اونجا تو آیه دارد ان الله مبتلیکم بنهر، تالوت بهشون گفتش که خدا میخواد شما رو به یه نهری مبتلا کند که تشنه با آتش زیاد اسلحه حمل میکنن، تو بیابان دارن حرکت میکنن، تشنه شون میشه، یه آب شیرین گوارا برسه سر راه. ان الله مبتلیکم به نهر، سر راهمون یه آبی قرار داره با همه آتشی که داریم. اگر کسی من شرب منه فلیس منی، اگر کسی از این آب خورد از من نیست، و من لم یطعمه، اگر کسی اصلا نچشید، حتی دست به آب نبرد رو صورتش بزنه، به لباش بزنه، نخوره ها، اما بزنه به خودش، لم یطعمه، نه لم یشربه، یشربه یعنی نخورد، لم یطعمه یعنی نچشد. چشیدن به همین زدن به سر و صورت میگن، به صورتی که این خنک هم نخواد خودشو بکنه. و من لم یطعمه فانه منی، این منا میشود، رشدش در این محقق می شود. الا من اقترف قرفتن بیده، مگر کسی که یه مشت از این ور داره با دستش یه مشت بخورد. میگه اینم یه مرتبه ضعف. دوم سه مرتبه رو بیان کرد، دو مرتبه مجازن، یکی اونی که من لمیت امهو که منیه، اونم که الا من اقترفم خدا یه مش اجازه داد. میگه اینا وقتی رسیدن به این نهر اکثرشون از شدت آتش نشروع کردن آب خوردن، خودشونو انداختن تو آب، یعنی از شدت آتش و حرارت خودشونو انداختن تو آب. تازه با دستم بخورن یه قرف یه مشتم بخورن نه، خب عده ای اصلا به آب نزدیک نشدن با همه آتشش که داشتن. و بعضی هم که کثیری از مؤمنین بودن اینها یه مش خوردن، بعد اینا از اینجا عبور کردن. این آزمایش شیش و سه دسته شدن، درسته؟ این سه دسته وقتی عبور کردن جلوی جالوت شب عصر رسیدن به لشکر جالوت. میگه تا دیدن لشکر جالوت رو با غرق سلاح بودن و قوی بودن و اینا، یه مش آدم به اصطلاح دربدری بودن که با یه سازماندهی ساده حرکت کردن و با یه اسلحه های سبک حرکت کردن در مقابل یه لشکر منظم جالوت با قدرت، یه دفعه فکر کردن جنگم به همین راحتیه دیگه، میریم می جنگیم. ندیده بودن، وقتی رسیدن دیدن عجب، جالوت که میگفتن اینه، گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما که نمیتونیم مقابل این لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. چیه؟ کدوم مرحله است؟ وهنه یا ضعف یا استکانت؟ این ضعفه. وهنش کجا بود؟ اونجا که آب رسیدن، آزمایش بود، جلو دشمن نبود، اما اختیارا نباد میخوردن. یعنی یه آزمایش قبلش اختیارا باید قدرت درونیشون رو محکم میکردن قبل از جنگ، که وقتی به جنگ میرسن مبتلا به ضعف نشن. اما اینها چون اونجا یه مش خورده بودن، میگه کی اینو گفتش که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده؟ اونایی که یه مش خورده بودن، نه اونایی که هیچی نخورده بودن. اونا اینا اینجا نگفتن، اونا تا دیدن گفتمان اینها این شد که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، بلا فاصله چیکار کردن؟ دنبال کردن چرا ما حرف زودتر نزدیم، چرا ما اونا گفتن که به اصطلاح کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه ادعای کمی که با قدرت ایمان در مقابل نیروهای زیادی غلبه کردن و تونستن چی بشن؟ غالب بشن، خدا پیروزشون کرده. این از کی صادر شد این کلام؟ از اونایی که اونجا وحن پیدا نکرده بودن و هیچی آب از اونجا نخورده بودن. ببینید این که قبل از واقعه انسان آماده باشد، این از نعمتهای عظیم الهیست. ما الان دوران قبل از واقعه است که باید به بلوغ مقاومت برسیم تا به مرتبه منا بودن برسیم، نه مرتبه به اصطلاح الا من اقترف قرفتن به یده که یه مش بخوریم. اما اگر همه مردم در این رتبه نیستن، اون مقداری هم که الا من اقترف قرفتن به یده هستن رو حفظ میکنیم و اونام جزء میشن، مگر کسانی که اینجا هیچ توانایی و اراده ندارن که وقتی به آب میرسن میگه نخورین، میافتن تو آب اصلا اراده، میگه اینا دیگه به درد جنگ نمیخورن. لذا فلم مجاوزه هو و الذین آمنوا معه، که وقتی طالوت با کسانی که بهش ایمان آوردن، کیا بودن؟ اونایی که اصلا نخوردن و اونایی که یه مش خوردن، فقط اینا عبور کردن از اینجا، اینا بقیه ماندن. گفت شما نمیخواید بیایید دیگه، شما حق ندارید بیایید، شما دیگه تو داخل نمیرفتن هم خودشون، یعنی جزء در حقیقت گفتن جنگ سختی داره، تشنگی داره، مشکلات داره، ما مردش نیستیم، رها کردن و نرفتن. از اینجا به بعد ببینید فردا صبح، حالا شب داوود آمده اینا رو دیده، میبینه ای همه دارن حرف میزنن، لشکر جالوت خیلی قویه، جالوت خودش یه خلاصه قول عظیمیه، خلاصه این مگه میشه کسی حریفش بشه؟ گفت کی جالوت که اینقدر در موردش حرف میزنی؟ گفتن فردا بیا تو ببینی. فردا صبح که شد به داوود، نوجوان بود، گفتن جالوت میبینی اونو؟ واقعا هم میگن تو تاریخ نقل شده که خیلی تنومند و قوی و غرق سلاح، رزم دیده و به سلاح شجاع تو کار خودشون، نه پیزوریه به سلاح آبکی که بگی پخش کنیم بره، نه شجاع قوی. خلاصه داوود گفت اینه، داوود اهل فلاخون بود،
این فلاخون، حالا هم که اینا اسم شبکه چیزشون گوشن فلاخون داوود، اون دفاعیشون رو از این چیزایی که سنگ میذاشتن روش میچرخونن پرت میکنن، چون دامدار بود برای اینکه گوسفنداشو حفظ بکنه این سنگ میذاشت، اگه گوسفندا میخواستن برن جای دور این میزد که برگردن با این فلاخون. یه سنگ گذاشت تو این فلاخونش پرت کرد به سمت این بالاخره جالوت، میگه سنگم یه سره نگذاشت و نبرداشت، رفت خورد به پیشانی جالوت و جالوت از اسب به زمین افتاد و مرد. اصلا باورمون میشه که یه دفعه نقطه‌ای خدا با لشکر کم که اینا تعدادشون خیلی کم بود، ضعیف بودن، در مقابل ما خدا رو اگر باور کردیم و پای امر خدا ایستادیم و به موقع خودمون رو قوی کردیم، دچار وهن نشدیم، رزمایش ها رو هم دیدیم، ابتلاعات رو هم پشت سر گذاشتیم، نه اینکه بگیم میشینیم اینجا خداست، مثل بنی اسرائیل نگیم انا هاهنا قاعدون، انت و ربک، تو با خدات برید و قاتلا بجنگید با اینا، اینا قوی هستن، ما اینجا نشستیم، تو با خدا برو بجنگ، وقتی غلبه کردی و وقت ما میایم داخل میشیم. نه، وایسادن پای جنگن، اما خدا هم جنگو برداشت ازشون، خدا هم جنگو. بعد اونجا دارد که فقط الله داوود و جالوت فهزموهم باذن الله، شکست خوردن اون طرف مقابل باذن الله. این نگاه که ما از مرتبه وهن مراقب باشیم که تو جامعه و حیات اجتماعی کسانی که به هر گونه حرف و حدیثی ایجاد وهن میکنن و سستی و ناامیدی و حرف ناامیدی میزنن، حتی گاهی مؤمنی، به جای اینکه امیدها و نقطه های امید رو پررنگ کنن، میان اون وقت جنگ، وقت مقابله، وقت در حقیقت سخت کار، اینا میان چی کار میکنن؟ ایرادگیری های نابجا. هر جایی هم که نقطه قوتی میبینی این باز حرف داره، میبینی اگر که وعده صادقه میگه چرا بیشتر نزدن، چرا دیر زدن، چرا اینجوری زدن، یعنی حتی اونجا هم چیکار میکنه که اوج نقطه اون پیروزی و غلبه ما هست، همونجا هم این قول داره، اونم اونجاهایی که ضعفه که میگه دائما، اونجایی هم که قدرت رو یه بچه کافیه یه جای خللی توش کوچیک پیدا، همون رو بزرگ میکنه و فکرم میکنه داره چی کار میکنه؟ داره خدمت میکنه به مؤمنی که داره نقاط ضعف رو کجا پر رنگ میگن که اصلاح بشه. وقتی که انسان در مقابله نیست و الا دشمن از این استفاده میکند که تو جامعه شما دائم حرف ضعف بزنید، حرف در حقیقت چی بزنید؟ حرف این که نمیشه، نمیتونیم، کمه، نشد، خوب نبود. چقدر باید من این جمله رو بخونم تمام کنم چون وقتم هم گذشتش. ببینید آقا توی بیانیه گام دومشون این جمله رو دارن، تو بیانیه گام دوم، توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است، بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها، بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته و برحذر می‌دارم. دقت کنید، سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، اینا هر کدوم یک کار تو دشمنا، هر کدومش یک کاره. بزرگ کردن عیوب کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، اینا رو کوچیک میکنن، خوبی‌ها رو، بدی‌ها رو چیکار میکنن؟ زود بزرگش میکنن اینا رو. سخت. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و دنباله های اونها در داخل. اون وقت شما جوانان، یعنی الان تکلیف برای ما داره، ما هم جوانیم قاطی شما، شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در محاصره چجوری بشکنیم این رو؟ با ایجاد امید در خود و دیگران، نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این جملهش دیگه کلیدی ترینشه. این یعنی این ایجاد امید و مقابله با ترس، این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. جهاد این الان، جهاد یعنی اون نقطه‌ای که دشمن دست گذاشته روش و ما می‌خوایم مقابله با دشمن بکنیم. میگه جهاد الان این فقط نیست که فکر کنیم اسلحه با دست بگیریم بریم به جنگی. ما جهاد اینجاییست که دشمن اون نقطه فکری جامعه ایمانی رو هدف گرفته که جامعه رو به تزلزل بکشاند. جامعه رو اگر به تزلزل کشید، هر خبر واقعی هم، حتی خبر بزرگ رو به این جامعه ترسیده ناامید وقتی که بدی، تو هاضمه وجودش تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ضعف بیشتر میشه. یعنی کسی که ترسیده تو اون لحظه ترس، تو اون لحظه نومیدی، هر واقعیت خوبم براش دیگه جذاب نیست، امید بخش نیست. باید امیدش اول تغییر بکند. دستگاه محاسباتی که آقا در آخرین پیام، دستگاه محاسباتیش باید تغییر کند. و الا تا دستگاه محاسباتی این با دشمن رو اختلال توش ایجاد کرده، خبرهای راستم تو این هاضمه تبدیل به دروغ میشه، میگن راست نیست، اینا رو دارن الکی میگن. پس نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد امروز ما برای اینکه تو مقابله با اون حرکتی که به سوی آخر الزمانی برای مشکلات آینده میخوایم با مصائب و حوادث قوی آینده قدم برداریم، امروز چیه؟ خودمون از درون دچار وهم نشیم. نقطه امید است که انسان رو از وهم مانع می شود. امید در درونمون قوی باشد، جامعه رو هم امیدوار بکنیم. این جامعه از درون خانه آدم شروع میشه تا جامعه پیرامونی انسان کشیده می شود، تا جامعه کلان گسترده می شود. اگر این نگاه رو کردیم، کاملا خطی مشی امروز، وظیفه امروزی ما، تکلیف ما تو جهاد و مقابله و معارضه معلوم میشه. با این نسبت که روز به روز حوادث آینده سرعت و شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و ما اگر امروز این توان رو پیدا نکردیم، دیگه بعدن قدرت بر مقابله و توان مقابله با اون حوادث رو و مقاومت در اون حوادث رو نداریم. ببینید فاطمه سلام الله علیها یه نفر بود. بعد از این که همه ترک کردن، رها کردن، یه جوه خفقان با چماقدارا در مدینه ایجاد شد. یه مش چماقدار آمده بودن، اینا رو اجیر کردن توش به اصطلاح خیابونای مدینه بچرخن. کی مخالف بیعته؟ اینا تاریخ ها. یه عده بیعت کردن، یه عده ساکت بودن، حاضر نبودن. به یه سری چماقدار که از بیابانهای اطراف آمده بودن و اینا رو اجیر کردن، گفتن تو مدینه فقط بچرخن، با چماق بگن کی حاضر نیست بیعت کنه، هر کی حاضر نیست با ما طرفه. همین باعث شد که ترس به سرعت فراگیر شد، آمدن یکی یکی شکسته شدن، شکسته شدن، استکانت برشون. چون ضعف پیدا کردن، خانه نشینی ضعف به استکانت منجر شد، درسته؟ باعث شد که یه نفر بماند. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خانه آمده، پشت در میگن در این خانه زهراست، دختر پیغمبر است. میگه این خانه رو باید بر روز سر اهلش خراب کرد، حتی اگر زهرا باشه. چرا؟ چون مؤمنین دوچار ضعف و وحش شدن. کار به اینجا رسید که فرزند پیغمبر 7 روز نکشیده بعد از وفات پیغمبر، 1 هفته نشده از شهادت پیغمبر، در خانه دختر پیغمبر رو با اون همه کمالاتی که پیغمبر برای فاطمه پیش بینی کرده بود، بیان کرده بود، در خانه رو آتش زدن و در خانه رو کوبیدن. بعد فاطمه مگه رهاشون کرد با اینکه دوچار سقط جنین شده، فشار آمده، آسیب دیده، وقتی دارن امیر مؤمنان رو میکشانن ببرن با دستای بسته، فاطمه کمر امیر المؤمنین رو گرفته رها نمیکنه تا بگه بزنید، چرا رها نمیکنه؟ مغیره به گونه ای بزند، دیگری به جوری بزند. به کجا میرسد که جامعه به اینجا بکشد؟ جلوی چشم دیگران فاطمه کتک بخورد، امیر المومنین دستش بسته شود. بگه امام جواد علیه السلام هر موقع اسم فاطمه سلام الله علیه می اومد گریه میکرد، امام صادق اشکش جاری میشد، امام باقر میگه تب داشت، یه خورده آب آوردن بزنن به صورتش، یه دفعه یاد مادرش فاطمه افتاد در اون تبی که پیدا کرده بود و میسوخت. چه کردن با فاطمه؟ نکنه ما هم در زمان خودمون با کوتاهی هامون نکنه مبتلا بشیم به اون چیزی که نباید باشد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.